ساعت 18 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزیر انرژی آمریکا میگوید از هر راهی مانع رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای میشویم. جی دی ونس میگوید ایران هنوز همه خط قرمزهای ترامپ را نپذیرفته است. سفیر جمهوری اسلامی در ایتالیا احضار شد. وزیر انرژی ایالات متحده میگوید آمریکا از هر راهی که لازم باشد مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد شد. کریس رایت چهارشنبه در حاشیه نشست‌های آژانس بین‌المللی انرژی در پاریس تصریح کرد آنها درباره کارهایی که قرار است با سلاح هسته‌ای انجام دهند صریح بودند و این امر کاملا غیر قابل قبول است. نمایندگان ایران و ایالات متحده روز 28 بهمن دور دوم مذاکرات خود را در ژنو سوئیس برای دستیابی به توافقی در مورد برنامه هسته‌ای تهران انجام دادند. معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه پس از مذاکرات ژنو گفت ایران با همه خطوط قرمز تعیین شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک موافقت نکرده است.
Yeah, one thing about the negotiation I will say this morning is, you know, in some ways it went well. They agreed to meet afterwards. But in other ways, it was very clear that the president has set some red lines that the Iranians are not yet willing to actually acknowledge and work through. So we're going to keep on working it. But of course, the president reserves the ability.
J.D. Vance, سه‌شنبه پس از گفتگوهای ژنو درباره مذاکرات به شبکه فاکس نیوز گفت از بعضی جهات جلسه خوب پیش رفت. آنها موافقت کردند بعداً دوباره دیدار کنند. اما از جهات دیگر کاملا روشن بود که رئیس جمهور چند خط قرمز تعیین کرده که ایرانی ها هنوز واقعا حاضر نیستند آنها را بپذیرند و درباره اش وارد روند حل و فصل شوند. به گفته جی دی ونس رئیس جمهوری آمریکا چه از طریق گزینه های دیپلماتیک باشد چه گزینه دیگر شدیداً به دنبال یافتن راه حلی است تا ایرانی ها نتوانند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. وزیر خارجه ایتالیا پاره کردن تصویر رئیس جمهوری این کشور در مجلس شورای اسلامی از سوی یک نماینده مجلس را اقدامی جدی خواند و از احضار سفیر ایران در این کشور خبر داد. آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا چهارشنبه در شبکه ایکس نوشت دستور دادم که سفیر ایران به وزارت امور خارجه ایتالیا احضار شود تا مراتب محکومیت قاطع به این رویداد اعلام شود. دو روز پیش ویدیویی از مجلس شورای اسلامی منتشر شد که نشان میداد مجتبی زارعی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تصویری از سران چند کشور اروپایی از جمله تصویر سرجیو ماتارلا رئیس جمهوری ایتالیا را در صحنه علنی پاره میکند. پیش از آن ویدیویی از ایزابلا توالیری نماینده ایتالیا در پارلمان اروپا منتشر شده بود که او در آن عکس علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را پاره میکرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پی آنچه تحرکات ضد ایرانی در آلمان خوانده سفیر آلمان در تهران را احضار کرد. بر اساس بیانیه این وزارتخانه مراتب اعتراض شدید ایران به اکسل دیتمان ابلاغ شد. وزارت امور خارجه ایران مقام‌های آلمانی را به اتخاذ مواضع مخرب و خلاف حقوق بین الملل علیه جمهوری اسلامی متهم کرده ولی توضیحی درباره نوع تحرکات ضد ایرانی و مواضع مقامات آلمانی نداده است. به نظر می‌رسد اشاره این وزارتخانه به تجمع روز 25 بهمن باشد که در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی حدود 250 هزار نفر از ایرانیان در شهر مونیخ گرد آمدند و به سخنرانی او گوش دادند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه بار دیگر گفت که با مداخله نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران مخالف است و این موضع را به همه طرف‌ها ابلاغ کرده است. آقای اردوغان هشدار داد که جنگ جدیدی که جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد به گفته او به نفع هیچ کس نخواهد بود. رجب طیب اردوغان در بازگشت از سفر کاری به اتیوپی به خبرنگاران داخل هواپیما گفت که ترکیه به همه همتایان خود اعلام کرده که درگیری نظامی و افزایش تنش منطقه را به سوی عدم قطعیت بیشتر سوق خواهد داد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.
پاراگراف اول
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون می توانید ما رو از طریق همواج کوتاه 13755 اگر در ایران هستید و مشکلات اینترنتی دارید شنونده باشید و یا بر روی همواج متوسط 1395 کیلوهرتز ما هستیم در کنار شما. خبرنگار روزنامه اعتماد از خیابان‌های تهران می‌نویسد: این که ندانید سرانجام کدام صدا را باید باور کنید حقیقت سهمگین و غمگینی است و این که بدانید اما نتوانید بگویید سهمگین تر، حال همه ما بد است، باور کن. این تصویری است از ایران بعد از خشونت‌های مرگبار سیاسی دی ماه 1404. این روزها یک صدا بیشتر از بقیه شنیده می شود. بخشی از معترضان داخل و مخالفان خارج که در تقاطع تغییر حکومت با هم اتفاق نظر دارند، صدایشان را بلند کردند و خواستار مداخله خارجی هستند، حتی مداخله نظامی. رهاورد اعتراض‌های دی ماه 1404 چه بود و چه ایده‌هایی را برای تغییرات احتمالی در ایران تقویت کرده است؟ گروهی می‌گویند جهان دارد به تنهایی درباره سرنوشت جمهوری اسلامی تصمیم می‌گیرد و در این فرایند سرنوشت ایران چه خواهد شد. اینجا پاراگراف اول است. در میانه تشویش هزار آیا، وسواس هزار اما، با میهمانانم. شهلا شفیق، نویسنده، پژوهشگر و مدافع فعال حقوق انسانی و زنان. خانم شفیق در ابتدای دهه 60 ایران را به دلیل سرکوب سیاسی ترک کرد و ساکن فرانسه شد. او فارغ التحصیل جامعه شناسی است. خانم شفیق در سال 2017 نشان شوالیه لژیون دونوو را دریافت کرد و در سال 2024 نشان افسری شایستگی ملی فرانسه را. از آخرین کتاب‌های او تندری از کلمات و لحظه های شاعرانه، هر دو به زبان فرانسه منتشر شدند. و در کنار خانم شفیق، گودرز اقتداری، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی از دانشگاه علم و صنعت ایران و مقطع دکترای علوم سامانه ها در آمریکاست. او که خود را یک چپ و سوسیالیست دموکراتیک تعریف میکنه، چهار دهه گذشته رو به عنوان یک کنشگر مدنی صرف فعالیت‌های حقوق بشر و دفاع از مهاجران به ویژه ایرانیان مهاجر در آمریکا کرده. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام می‌کنم و اجازه بدید که از خانم شفیق آغاز کنیم. خانم شفیق، شاید این پرسشی که بسیاری این روزها می‌پرسن اینه که به هر حال تو این رفت و آمدهای خبری و سیاسی که داریم می‌بینیم کدوم صدا رو باید باور کرد؟ این شاید بخشی از واقعیتی باشه که الان بر ایرانی هایی که داخل ایران هستن حاکم شده، به ویژه بعد از سرکوبی که ما شاهدش بودیم.
اول سلام میکنم به شما، به همه شنوندگانتون، به مهمان محترم برنامه. اما در مورد این، من فکر میکنم که این سوال یک سوالیست که باید بتونیم در چارچوب یک متن تاریخی اجتماعی سیاسی بگذاریم. یعنی خود میدونین، من خودم معتقدم که هر اگه سوال درست تر بشه، نیمی، یعنی در واقع نیمی از پاسخ هست. حالا برای که این سوال درست تر بشه، باید بریم به اون متن اجتماعی سیاسی ایران نگاه کنیم، متنی که در اون یک حکومتی است که پروپاگاندا و دروغ حرف اول رو میزنه و فقط هم امروز نیست. ما میدونیم که سال هاست که این وضعیته. ما میدونیم که در تابستان 67 در سکوت کامل نزدیک 4000 زندانی رو به دار آویختن و بعدها در دادگاه نوری در استکهلم بود، حمید نوری یکی از جلادان در استکهلم بود که تازه این حقیقت به کرسی نشست. قبل از اون در خاطرات زندانیان سیاسی گفت